بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في أصالة الصحة. هرشد به این که اصالت و صحت گاهی در عمل خود انسان جاری می شود که از اون تعبیر شد به قاعده فراغ و تجاوز، و بحث مبسوطی در این رابطه به عرض رسید. اما بحث امروز ما اصالت و صحت در عمل غیره، یعنی اگر ما شک کردیم که عقدی که بین دو نفر واقع شده است صحیح بوده یا خیر، یا لباسی که دیگری شسته آیا واقعا صحیح شسته و ازاله نجاست شده است ام لا، اینجا در اعمال غیر اصلی را فقها ما به صورت مسلم گفتند به نام اصالت و صحه. یعنی اگر شک کردیم که آیا عمل یک مسلمانی به نحو صحیح انجام شده تا آثار عقد صحیح را بر او بار کنیم، یا خیر به نحو باطل انجام شده است، مقتضای قاعده حمل بر صحت. به چه دلیل؟ با توجه به این که مقتضای استصحاب معمولا عدم صحت، چرا باید حمل بر صحت کرد؟ مثلا اگر شک کنیم که آیا زید با هند که ازدواج کرده اند آیا این ازدواج صحیح بوده و عقدی که خونده شده است عقد صحیحه یا عقد باطل، مقتضای استصحاب عدم حصول علقه زوجیت. اما در مقابل گفتن خیر، مقتضای اصالت و صحت آن است که بگوییم این عقد صحیحاً واقع شده و زوجیت زید و هند برقرار شده، یا احیانا لباسی را داده این که بشورند و این لباس متنجس بوده، مقتضای استصحاب بقای نجاست لا تنقض الیمین بشک، اما مقتضای اصالت و صحه آن است که این شستجو صحیح انجام شده و رفع نجاست شده است. پس معمولا اصالت و صحه پیوسته در مقابل استصحاب، با اینکه استصحاب اصل متقنیه و مورد اتفاق است که لا تنقض الیقین بشک، اما در این حال اگر امر دائر شد که عمل غیر صحیح انجام شده ام لا، گفتن اصالت و صحه بر استصحاب مقدمه. همانطوری که قاعده فراغ و یقین بر استصحاب مقدم بود، طبعا سوال میشه که مدلیل بر صحت اصالت و صحه. در این مقام شیخ بزرگوار در رسائل مخصوصاً به آیات و روایاتی که بزرگان برای حمل بر صحت تمسک کرده اند، شیخ نسبتاً مبسوطاً اشاره کرده، ولی آقای آخوند و بعد از او محقق نائینی در قواعد الاصول از این ادله گذرا گذشتند و تفصیلی در مقام ندادند. علت مهمش هم آن است که عمده آیات و روایاتی که در مقام وارد شده، یعنی مورد تمسک قرار گرفته، عمده این آیات و روایات در مقام حسن قائلیست و رفع تهمت فسق از برادر دینیست و دخلی به بحث ما که حمل عمل بر صحت و ترتیب آثار واقعیست نداره. توضیح ذالک، خداوند متعال مثلا در قرآن فرموده است که یقولون هو اذن، قل اذن خیر لكم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. به این آیه تمسک شده که خدای متعال رد میکنه آنانی که بر پیامبر اکرم تنقیص کرده اند که این پیغمبر گوشه، هر کسی هر چی بگه تصدیق میکنه. خدای متعال داستانش که معروف، اون مرد نمامی که بر علیه رسول الله رفت و بنا کرد حرفهای بی خود گفتن، جبرئیل نازل شد، پیامبر اون مرد نمام را خواست و فرمود چرا چنین و چنان گفتی؟ از که نگفتم. پیامبرم گفت بساط، نگفتی گذشتم، برو. بعد این مرد رفت و بنا کرد مسخره کردن که این پیغمبر گوشه، یقولون هو اذن، هر چی که بهش بگی گوش میکنه. من گفت بهش نمامی کردم، جبرئیل بهش گفت، تصدیق جبرئیل کرد. من رفتم گفتم که نگفتم، تصدیق منه کرد. خدای متعال در مقام رد این حرف فرمود قل اذن خیر لکم، یا اذن خیر لکم، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. فرمود به این که پیغمبر گوش باشه این برای شما بهتره، به خدای متعال تصدیق داره، یؤمن بالله تصدیق خدا را میکنه، و یؤمن للمؤمنین، یعنی یصدق الله و یصدق المؤمنین. پر واضحه این جمله در مقام یکی از فضائل روحی اون انسان والایی که انک لعلی خلق عظیم، این در این مقامه. و الا هیچ کسی خدا را هم تصدیق نمی کنه و کسی که بر علیه جبرئیل حرف بزنه او را هم تصدیقش کنه، این که معنا نداره. این تصدیق، تصدیق فاعلی است، یعنی به مردم بگو پیامبر اکرم بر اساس اون سعی صدر و بزرگواری که داره مؤمنین را تصدیق میکنه، یعنی مؤاخذه بر کردار زشتشون نمیکنه و از اونها میگذره، گذشت میکنه. از همین قبیل هم هست تعداد روایات زیادی که شیخ در رسائل به آنها اشاره میکنه، مثل این که ضعف فعل اخیک المؤمن علی احسنه، فرمود تا ممکنه کار مؤمن را بر نحو حسن و احسن هم کن. یا فرمود اگر برای کار مسلمانی محمل صحتی داره، کار او را حمل بر کار زشت گفتار یا کردار او را حمل بر امر زشت منما. یا فرمود یا ابا محمد کذب سمعک و بصرک فان شهد عندك 50 قصامه الا ان فلانا قال فيك كذا وقال لم اقله فكذبهم وصدقهم. ای ابا محمد، اگر 50 نفر قسم خوردن که فلانی در حق تو چنین حرف زشتی گفت و او خود انکار کرد و گفت نگفتم، اون 50 نفر را تکذیب کن و این را تصدیق کن. تو پر واضحه که این یک حکم اخلاقیه و الا کدام عاقل 50 نفری که قسم خورده اند اینها را میگه دروغ میگی، اون یک نفر را بگه راست گفتی و اثر واقع را بر اون بار کنه؟ این که خلاف عقله. پس به خوبی روشنه که این دستورات یک دستورات اخلاقی است که در دین مقدس اسلام است، آدمی تا ممکن است مسلمانی را تفسیق و تکفیر نکنه. و راهی اگر برای رفع تهمت و خراب کاری از او هست به وزیره، ضمناً اگر از خطایی هم کرد بعد منکر خطا شد، با اینکه بدان خطا کرده ازش عفو کنه و گذشت کنه. اینها یه دستورات سماحت های اخلاقی و بزرگواری است که یکون فی رسول الله اسوه حسنه. پس این ادله از آیات و روایات دخلی به اصالت و صحه‌ای که مورد بحث ماست و آن این که بگوییم عمل مسلمان مطابق واقع بوده و آثار واقع را بر او بار کنیم، در این مقام نیستن این آیات و روایات، بلکه در مقام بیان یک حکم اخلاقی و اثبات سعی صدر و بزرگواری مسلمان و حمل فعل یک مسلمان دیگر بر راه صحیحی است در قبال اینکه حمل بر واقع کنیم و او را تفسیرش کنیم. بنابراین با کمال اصف گرچه برخی از بزرگان به این دسته از آیات و روایات تمسک کرده اند، این آیات و روایات دخلی به بحث ما نحنفی که حمل عمل بر صحت واقعی است نداره. این مطلب را شیخ هم متعرض، پس از شیخ دیگران هم که آمده اند این مناقشه را قبول دارند که جای استدلال به این آیات و روایات بر اثبات اصالت و صحه نیست. اما بخش دیگری از آیات و روایات هست که اینها را برخی از محققین مثل محقق کرکی که به قول شیخ در مقاصد میگه بلغ حدن سمی بالمحقق، مثل این مرد بزرگوار تمسک کرده، خدا رحمت کنه مرحوم آشخاشم غزینی را، میفرمون که وقتی محقق را در لحد گذاشتن بعد خوابش دیدن، گفتن به خدا با تو چه کرد؟ فرمود که هر چی که آوردن که مناقشه کردن، همونطوری که معروف محقق اردبیلی رحمت الله علیه اون انسان فرزانه استثنائی بعد که خوابش دیدم بعد از مرگ، اون که براش درب حرم و ذریح امیر المؤمنین بی اختیار باز می شد، بهش عرض کردن اما چطوری شد اون مقام عالم برزخ؟ فرموده بود یا اخا ان سوق العمل هنا کاسد، بازار عمل اینجا خیلی کساده، نمی خرن. در خاتمه فرمود و ما نفعنی الا ولایت صاحب هذا القبر، اون چیزی که لرز من خود ولایت امیر المؤمنین بود که آخر او مرا نجات داد. به هر حال محقق کرکی خوابش دیدن، چطور کرد؟ با تو چه کردن؟ فرموی هر چه عمل آوردم خدشه کردن، نپذیرفتن، مایوس شدم. آخری یکی از دو ملک به دیگری گفت ایشون آخه کتابی نوشته که تا کنون به این دقت و زیبایی کتابی در فتعال محمد نوشته نشده و آن کتاب جامع المقاصده. که صاحب جواهر فرمود اگر کسی جواهر و جامع المقاصد و وسائل در اختیارش باشه، برای اجتهاد دیگه نیاز به کتاب دیگری نداره. عرض کردن چرا جامان مقاصده در بین کتب اسم بردی؟ فرمود اون دقتهای زیبایی که صاحب این کتاب محق کرکی بکار گرفته بی نظیر. هر حال یکی از دو ملک به دیگری گفت آخه این کتابی نوشته که تا کنون در پیش به این به زیبایی کتابی نوشته نشده. اون دومی جواب داد آری همینطوره، اما وقتی می نوشت همین نیت داشت که ابتهاج افتخار کنه به این نوشتار، بنابراین پس باز خالص لوجه الله نبود. و ما عمرو الا یعبد الله مخلصین. به هر حال ایشون من جمله تمسک کرده به آیه شریفه اوفو بالعقود و تجارتن انتراد. فرموده که این دعایه خطاب به عامه مردمه، همگان باید به وقتی که واقع می شود وفادار باشند، یعنی این عقد را صحیح و آثار صحیح بروبار کنند. اگر زیدی با هندی ازدواج کرده بگویند این ازدواج صحیحه و دیگه حوش خطر کردن از اون زن نکنند. و ها کذا عقود دیگر، اگر کسی خانه اش را به دیگری فروخته و شما هم وفا به این عقد باید کنی و دنبال اون خانه دیگه نری الا غیر داره. و این همون معنای اصالت و صحه در عمل غیره. و همچنین تجارتن انتراد، یعنی وقتی که تجارتی واقع شد بر همگان عمل به این تجارت و ترتیب آثار تجارت صحیح واجبه. پس فرموده که اینها هم دلیل میشن بر این که باید عمل دیگران را آثار صحیح برش بار کن. در جواب برخی مثل استاد جواب دادند که اینها خطاب به خود متعاقدینه، نه خطاب به عامه مسلمینه. یعنی هر یکی از متعاقدین به عقدی که کردن تا آخر وفادار باشند. تجارتی اگر انترازن واقع شده تا به آخر بر این تجارت ترتیب اثر بدن. این خطاب مربوط به عامه مردم نیست. برخی به این طور مثل استاد جواب دادن. حالا از این هم که بگذاریم میگیم بالاخره این دلیل حد اکثر در عقود ایقاعات، بلکه در عقود تنها اوفو بالعقود و تجارتن انتراز که امر بین طرفینه و حتی شامل ایقاعات نمیشه، تا چه رسه مثل طهارت و نجاست و این گونه اموری که خارج از مرحله عقد و ایقاع اند. بنابراین اگر این دلیل تمام باشه اخص از مدعای ما که ترتیب آثار صحت بر همه افعاله. دراستی اگر خواسته باشین درست در این مقام استدلال کنیم، فرمودند اجماع و همچنین سیره مسلمین و بلکه عقلا من عهد رسول الى زمان ناس. اما اجماع زیاد آمده شیخ بزرگوار و همچنین محقق نائینی تصدیق دارند که اجماع فقها شیعه بلکه فقها مسلمین بر اصالت و صحه است، برای اینکه عمل را از مسلمان حمل بر صحت واقعی و ترتیب آثار واقعی بنمایند. منتها آقای نائینی میگه آیا این اجماع باید به صورت کلی پذیرفته بشه یا به صورت موجبات جزئیه؟ برای اینکه به صورت موجبات جزئیه قطعا درسته، مثلا عقد نکاحی که واقع شده حمل بر صحت میشه، طلاقی که واقع شده حمل بر صحت میشه، بیوعی که بین دو نفر واقع شده است حمل بر صحت میشه. اما آیا میتوان یک قدر جامعی پیدا کرد؟ اینجاست که محقق نائینی میگه بعید نیست که ما بگوییم اجماع مسلم مسلمین یعنی شیعه و سنی بر این هست که فعل مسلم را حمل بر صحت واقعی کنند. پس معقد اجماع کلیه، اون وقت خرج ما خرج و بقی الباقی، به عکس اون چی که برخی گفتند که معقد اجماع قضایای جزئیه است. اگر قضایای جزئیه باشه نمی شود اندشت به اسم به اجماع تمسک کرد، اما اگر گفتیم معقد اجماع کلیست، میگیم اون که ثابت شده به دلیل که خارج شده و به ها باقی در تحت معقد اجماع باقی هند. خب به هر حال یکی اجماعه، ولی فوق او سیره عقلایی و متشرعی است که از زمان پیامبر تا الان در بین مردم مسلماً ساری و جاریه، حتی بین غیر مسلمین. اگر بنا می شد این سیره مورد پذیرش نبود، قطعاً رد می شود، مثل که ربا رد شده، هر رمر ربا. اما ما می بینیم هیچ جایی در آیات و روایات از این سیره مسلمه که پیوسته عمل دو نفر را اندشک حمل بر صحیح می کنن، این سیره مسلمن ثابت و قطعی هست و ردی هم قطعا از این سیره نشده. پس بنابراین خیلی دیگه دنبال دلیل بحث را نگیریم، چون مسلم است که بالاخره بر اصل این قاعده، یعنی حمل عمل حتی غیر مسلمان بر صحیح، جای چون و چرا فلجمله نیست. حالا برخی از موارد مورد بحثی است که بعد خواهد آمد، دیگه به این مقدار بس نده کنیم و دیگه شک کم نکنیم، و بنابراین این قاعده بر استصحابی که مقتضی فساد و عدم ترتب اثر مقدمه. این وقت اول سخن ما در اصالت و صحه. یک پرانتزی هم باز کنم، ضمناً قاعده فراق و تجاوز معمولاً بعد العمل جاری میشه، ولی قاعده اصالت و صحه حتی در حین العمل هم جاریه. اگر ببینیم یه نفری داره به یک میتی توی سهم نو نماز میخونه، شک کنیم که آیا درسته یا غلطه، ولی در اثناء نماز هم هست هم به صحت میکنیم، میگیم دیگه تکلیف از باقی ثابته، ولو انود عمل خاتمه نپذیرفته. بنابراین این مقدار تا اینجا مسلم شد. یک، اصل اصالت الصحه و تقدمش بر استصحاب مسلم. دو، بلا فرق بین الاسناء و خاتمه العمل و سیعت البسط.